En ekas.
En ekas. En ekas.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمت شما هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهتان از این طریق ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. نامه جمعی از شاعران و نویسندگان ایران و آیت الله رئیسی در حمایت از نخبگان و هنرمندان افغانستان. و ادامه وضعیت بد اقتصادی در افغانستان و تأثیرات آن بر زندگی مردم. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در دیدار با کمیشنر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد با بیان اینکه ظرفیت خدمات دهی بیش از حد موجود از سوی ایران و پناهجویان جدید وجود ندارد گفت جامعه جهانی باید توجه ویژه‌ای به وضعیت معیشت مردم افغانستان کند. فیلیپو گراندی کمیشنر عالی پناهندگان که برای دیدار و گفتگو با مقام‌های ایرانی در تهران به سر می‌برد، روز دوشنبه در دیدار با امیر عبداللهیان گزارشی از اقدامات کمیساریا خصوصا در حوزه مربوط به پناهجویان افغانستان را ارائه کرد. وزیر امور خارجه ایران به بیش از 520 هزار دانش آموز خارجی در ایران که به صورت رایگان تحصیل می‌کنند و ای که واکسیناسیون پناهجویان افغان همتراز با شهروندان ایرانی مورد توجه و اقدام قرار گرفته اشاره کرد و افزود ظرفیت خدمات دهی بیش از حد موجود از سوی ایران و پناهجویان جدید وجود ندارد و جامعه جهانی باید توجه ویژه‌ای به وضعیت معیشت مردم افغانستان کند. و خدمات کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد را قابل تقدیر، اما با توجه به حجم آوارگان بسیار ناکافی خوان و گفت سیل آوارگان افغان به سمت مرزهای همسایه به طور فزاینده بالاست و حجم کمک‌های بین‌المللی بسیار ناچیز است. وزیر امور خارجه ایران همچنین تاکید کرد کشورهای اروپایی باید سهم مناسب خودشان را در این زمینه پرداخت کنند و در حالی که حضور چند هزار پناهجو در مرزهای اروپایی تبدیل به یک بحران میشه، نمیشه برای همیشه از ایران انتظار کمک داشت. امیر عبداللهیان همچنین پیشنهاد کرد کمیساریا و دبیرکل سازمان ملل متحد برگزاری کنفرانس بین المللی در خصوص جمع آوری کمک برای مردم افغانستان در دستور کار قرار بدن. فیلیپو گراندی کمیشنر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد نیز در این دیدار اقدام های گسترده ایران در کمک به آوارگان جدید افغانستان ستود و توجه ایران به واکسینه کردن درصد بالای افغان های موجود در ایران و اسکان آوارگان جدیدی که روزانه وارد مرزهای ایران میشن را اقدامی انسانی و مهم خوان و افزود افزایش فعالیت های کمیساریا و منابع مالی در داخل افغانستان در دست پیگیری ماست. کمیشنر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد ایده برگزاری نشست بین المللی برای جمع آوری کمک به مردم افغانستان قابل توجه دانست. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در دیدار با احمد وحیدی وزیر امور داخلی ایران گفت ایران برغم مشکلات با پذیرش حجم زیادی از مهاجرین در واقع به جامعه جهانی کمک می کند. فیلیپو گراندی با اشاره به این که کمیساریای عالی سازمان ملل متحد بیش از 40 سال است که در بحث اتباع خارجی و مهاجرین با ایران همکاری دارد افزود با وجود تحریم ها ایران میزبانی مطلوبی از اتباع افغانستانی دارد. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان هدف از سفر به ایران توزیع همکاری ها برای کمک به اطفای افغانستانی توصیف کرد و گفت با طالبان هم وارد گفتگو شده ایم و تلاش میکنیم اقدامات ثبات بخش در افغانستان شدت ببخشیم تا روند ورود مهاجرین به ایران کنترل شود. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان افزود در ماه‌های گذشته کمک‌های مالی بیشتری دریافت کرده ایم و تلاش می‌کنیم در بحث ساماندهی اتباع خارجی در ایران کمک‌های بیشتری شود. ۶۵ تن از شاعران و هنرمندان انقلاب اسلامی ایران در نامی به آیت الله سید ابراهیم رئیسی خواستار حمایت از نخبگان، هنرمندان و فرهیختگان افغانستان شدند. در این نامه خطاب به آقای رئیسی آمده است: همچنان که استهزار دارید تحولات اجتماعی و سیاسی کشور دوست و برادر افغانستان که منجر به حاکمیت گروه طالبان در این کشور شده است، مشکلات بسیاری برای مردم عزیز و رنج دیده افغانستان به وجود آورده است. در این میان با توجه به سیاست‌های بسته طالبان، متفکران، هنرمندان، شاعران و نویسندگان افغانستانی شرایط دشواری را تحمل می‌کنند. جان ادیبان و شاعران این کشور که جان زبان پارسی است و خطر افتاده و امنیت خاطر جامعه فرهنگی سلب و روند تولید آثار فرهنگی، ادبی و هنری متوقف شده است. بدیهی است نتیجه محتوم تداوم این روند فرسایشی و فرصت سوز کوچ اجباری نخبگان فرهنگی این کشور به ایران و سایر کشورهاست که متاسفانه به خاطر فراهم نبودن بسترهای مناسب اکثرا با ناکامی روبرو شده است. در بخش دیگری از این نام آمده است: جناب آقای رئیسی، با عنایت به اشتراکات تمدنی و فرهنگی دو کشور ایران و افغانستان که از برجسته‌ترین آنها اشتراک زبانی است و با باور به اینکه افغانستان پاره تن ایران است، ما نگرانی عمیق خود را از فروپاشی نهادهای فرهنگی و به مخاطر افتادن هویت ملی ابراز می‌داریم و از حضرت عالی در مقام رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران تقاضا می‌کنیم که برای حمایت از نخبگان فرهنگی کشور افغانستان دستور مساعدت لازم را در موارد ذیل مبذول بفرمایید. در ادامه نام آمده است: اصلی ترین مطالبه ما به عنوان نمایندگان جامعه فرهنگی ایران از حضرت عالی توجه ویژه به نخبگان فرهنگی کشور افغانستان برای صیانت از اشتراکات تمدنی و میراث معنوی دو کشور و حمایت از آنهاست که با برقراری تعامل سیاسی سازنده با شخصیت‌های مقبول سیاسی افغانستان امکان پذیر است، زیرا قرائن و شواهد موجود مبین این امر است که این میراث فرهنگی مشترک و خصوص زبان و ادبیات ارجمند پارسی در معرض تهدید و تخریب جدی است. در بخش دیگری از این نامه آمده است: دستور تشکیل کارگروهی ویژه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای شناسایی چهره‌های فرهنگی و هنری و تأکید به وزارت خارجه و وزارت داخله برای فراهم کردن سازوکارهای قانونی به منظور پذیرش هنرمندان، شاعران و نویسندگان نخبه افغانستانی در ایران و حفظ حرمت آنان مورد توجه جدی قرار بگیرد. در بخش پایانی این نامه آمده است: در پایان و با آرزوی استقلال، آزادی و امنیت برای کشور دوست و برادر افغانستان، خواستار میانجیگری دولت‌ها و افکار عمومی جهان برای پایان بخشیدن به ناامنی و هرج و مرج سیاسی در افغانستان هستیم و با نگرانی از آینده همزبانان افغان و هنرمندان افغانستان هم نوا با سعدی بر رسالت انسانی خود پای می‌فشاریم که بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش زیک گوهرن، چو عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. خب، در این بخش از برنامه امروز انعکاس دعوت میکنم که بخشی از اظهارات علیرضا قزوه، شاعر و نویسنده نامشنای ایرانی و از مبتکرین جمع‌آوری امضای شاعران و نویسندگان ایرانی برای نامه با آیت الله رئیسی را بشنوید که در گفتگو با رادیو دری داشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت عزیزان عرض سلام دارم. البته من خیلی دوست داشتم که مخاطب ما همه مردم افغانستان باشن. مردم افغانستان از فرهیختگانش جدا نیستن، اما به هر حال در یک وضعیتی که نخبگان و فرهنگیان و به هر حال شاعران و نویسندگان رو دارن آواره میکنن و به نوعی اونهایی که فارسی زبان هستند رو احساس میکنیم دارن از کشور خودشون و از سرزمین واقعی خودشون با بیتوجهی مجبور به کوچ میکنن، ما باید احساس وظیفه کنیم. ما ببینید فارسی زبانان هستیم و اینها سرمایه های فارسی زبان هست. در این کشور افغانستان بزرگانی از قدیم بودن، مثل مولانا، مثل ناصر خسرو، مثل سنایی غزنوی، مثل خواجه عبدالله انصاری، که اینا سرمایه های جهانی هستند، متعلق به جهان هستند و ادبیات فارسی، فرهنگ فارسی، تمدن فارسی زبان، تمدن و فرهنگ و زبانی که از درون خودش کودکانی، دخترانی، پسرانی زاییده که زبان اردو، زبان پشتون یکی از اینهاست. حالا اگر بچه نمیدونم بیاد چنگ بزنه به ریش پدر و چنگ بزنه تو چش مادر، این به نظر من خیلی چیز بدیست. امروز بعضی از این کسانی که آمدن بر صدر نشستن فکر میکنن با زبان و ادبیات غیر فارسی میشه جلوی دنیا ایستاد. نمیشه. این تمدن هزار سال زبان فارسی و شعر فارسی و این بچه ها، این جوان ها، این کسایی که امروز دارن آواره میشن، ناشری که رانده میشه به کشورهای اروپایی، اینها، این کتاب ها، اینها همه ثمرات و فرزندان این فرهنگ هستن. بسیار بده که ما بفهمیم دولتی آمده باشه با فرهنگ پدری خودش، با فرهنگ مادری خودش اینجوری رفتار کنه. ای کاش روزگاری بود که صلاح الدین سلجوقی ها و بزرگان و خلیل الله خلیلی ها و اینها بودن و حرف می زدن. خب حتی اگر بزرگان زبان خودتون هم باشه، خوشحال خان خطک، نمیدونم امثال عایشه درانی ها، امثال اینها، اینها به دو زبان فارسی و پشتون شعر گفتن. ما هم نمیخوایم این زبان ها رو که زبان های به هر حال دایده فرهنگ و زبان بزرگ فارسی کنار بگذاریم. شما چرا بونزگیری دارید میکنید و با کی میخواید بیستید جلوی گوته و نمیدونم شکسپیر و جلوی زبانهای جهانی؟ برید واقعا صحبتهای دکتر شفیع کتکنی رو بخونید و این خدمتهایی که زبان فارسی کرده، این هویت شماست. بعد میبینیم بچه های شاعر آواره میشن، بچه های نویسنده آواره میشن، کتاب فروشی ها دیگه نمیفروشن، جلوشون موزه میگیرن. نه، این کار نیست. اگر واقعا شما میخواید بمونید تو این فرهنگ و تو این سیاست و تو این اجتماع، راهش تعامل، هیچ راهی ندارید. تاریخ برای ما درسه. ما به هر حال جمعی از شاعران، نویسندگان ایرانی احساس کردیم که این حضرات خیلی به قول معروف پرتن از معامله، یا اینکه واقعا استعمار تو کعب اینها دمیده. شما به فرهنگ خودتون دارین پشت میکنید. به این بچه ها رو من دارم میبینم یک سر هی میگن فلان شاعر هم آمد آواره شد، فلان نویسنده هم آمد آواره شد. الان خیلی ها توی دبی هن، خیلی ها تو اروپا هن، خیلی ها با من تماس میگیرن میگن کارمون رو از دست دادیم، شغلمون رو از دست دادیم. خب اینها زمینه پدریشونه و ما احساس وظیفه داریم و واقعا احساس میکنیم که اینها سرمایه های مشترک زبان فارسی. من امروز شعرم تو افغانستان، شاعری مثل آقای کاظمی، آقای نمیدونم سمی حامد، آقای پرتوی، اینها همه سرمایه های زبان فارسی هم. ما شعر اینها رو میخونیم، استفاده میکنیم، موسیقی اینها مال ماست، ما هم زبانی. نباید این شیوه ها رو داشته باشیم. مثلا به نظر من جنگ امروز داخل افغانستان و کشورها همه جنگ زبانه و اروپا، اروپای استعمارگری مثل انگلیس و آمریکا دارن یه نقشه هایی رو پیاده میکنن و اینها که واقعا نمیفهمن دارن چه کار میکنن. نباید با این فرهنگ مشترکمون این کارو کنن. اصلا فرهنگ پشتون و فارسی با هم جنگ ندارن. اینها یک خانواده ان، اینها یک خانواده دور یک سفره ان. خیلی خوب توی محیط، توی شهری اگر پشتون حرف میزنن بنویسید به پشتون، توی شهری که دارن به فارسی حرف میزنن، تو تاجیک رو که دیگه نمیتونی با زور تفنگ بیاری برانی بگی فارسی حرف نزن، این سرزمینشه. اینا شما باید از همه اینها استفاده کنید. خب ما پناه و ملجمون، خب دولتمون هست، ما با دولتمون یگانه ایم. ما احساس میکنیم دولت آقای رئیسی دولت دلسوزه، دلسوز همه مردم و فرهنگ ها. ازشون استمداد کردیم، کمک خواستیم که آقا نگذارید. واقعا من چند روز همش نگرانم، بچه های افغان با ما تماس میگیرن. ما اصلا جنگ نداریم، نمیخوایم تو این برهه ای که مردم افغانستان تو فضای سختی دارن زندگی میکنن، محتاج یک نان شب هستن، فرهنگیانشون همینجور. یک شاعری که میخواد اونجا بیا 500 تا کتابشو داره برمیداره میفروشه که بتونه راه بیفته، بتونه بره توی یک کشور دیگه. خب وضعیت دردناکه. یک روزی ما به شما نیاز خواهیم داشت، یه روزی شما به ما نیاز خواهیم داشت. دو تا همسایه خوب برای هم باید باش. آقایونی که الان نشستن اونجا، بعضیاشون اینها آدمهای فهمیدن، بعضی آدم های نفهمم تو اینها پرن، نمیدونم دارن کارو خراب میکنن. اینها رو من خواهش میکنم بیان بشینن گفتگو کنن، بیان با دانشمندا بشینن. آقا اونجا به هر حال چهار تا دانشمند پشتون زبان داره که بیاد بشینه حرف ما رو بفهمه. اینها بیان بشینن این کارا رو نکنن. این کارها واقعا قطع ریشه های خودشون هست. ما واقعا دلمون میسوزه. من به هر کدوم از این شاعران و نویسندگان گفتم آقا این برگه رو امضا میکنین، گفتن با کمال میل امضا. یعنی نبوده که من به 65 نفر آدم بگم 70 نفر بودن 65 تاشون امضا کرد، به هر که گفتم امضا کرد. و همه میدونن که خب تو فشارن اینها. من اگر میخواستم میتونستم بگم 1000 نفر امضا. گفتیم حالا یه تعدادی امضا کنن، کسایی که میشناسیم دور و بر ما هستن تو یکی دو روز، و اینها امضا کردن. یعنی این نشون میده بحران در اونجا و این بحران رو حل کنن.
علیرضا قزوه بود، شاعر و نویسنده نام‌آشنای ایرانی. کشورهای اسلامی و اعضای جامعه جهانی در حالی به دنبال کمک به افغانستان هستند که کشمکش‌های سیاسی و حقوق بشری بین حکومت موقت طالبان و کشورهای غربی شرایط کمک رسانی را برای مردم افغانستان دشوار کرده. اعضای جامعه جهانی خواستار ایجاد یک دولت فراگیر در افغانستان هستند و تاکید دارند که طالبان باید حقوق بشر، حقوق زنان و برخی موارد دیگر مد نظر داشته باشند، اما طالبان حکومت خودشان را فراگیر می‌دانند و میگن که حقوق بشر و حقوق زنان هم رعایت میشه. در تماس با پیر محمد ملازهی، کارشناس سیاسی ایرانی، از وی پرسیدیم با توجه به این که این کشمکش ها ادامه داره و در این میان مردم آسیب میبینن، راهکار چی است تا آسیب های مردم کمتر شود؟
اگر واقع بینانه قضیه رو ببینیم، نیاز به این هست که هم طالبان یه مقداری موازهشون رو تعدیل بکنن، هم شرایط خارجی و کشورهای بین المللی و منطقه‌ای هم واقعیت افغانستان رو در نظر بگیرن. ببینید طالب دو تا خصلت داره که خیلی مشکل میکنه تصمیم گیری رو و تعدیل سیاست رو. یکی این که انحصار طلب ایدئولوژیکه. طالب معتقده که بهترین به اصطلاح مناسبترین ایدئولوژی و ناو اسلامی رو در اختیار داره، تلقی دیگری رو از اسلام و خیلی باش میانه ای نداره و از این زاویه انحصار طلبه، یعنی فکر میکنه که بهترین برداشت از اسلام داره. دوم انحصار طلب قومی هم هست، چون پشتونن و شما میدونی که در حدود 300 سال گذشته از 1947 که روی جرگه رو آقای احمد خان عبدالی تشکیل داد بعد از مرگ نادرشاه و برگشتش به قندهار و حکومت سلطنت سدوزریا تأسیس شد، تا حالا فقط دو تا مقطع زمانی، یکی زمان حبیب الله خان بود که 9 ماه بیشتر طول نکشید و یکی هم دوره ربانی بود که 2 سال در جنگ و ناامنی و اینا گذشت و هر دو حکومت تاجیک در واقع به وسیله قیام پشتون هست، قیام مسلحانه پشتون هست هر نگو شدن. بنابراین این ذهنیت تو قومیت پشتون وجود داره که برای خودش حکومت حق تاریخی میبینه. طالب هم بخشی از همین واقعیته. بنابراین خیلی سخته برای طالبان که موازهشون رو تو این زمینه به صلاح تعدیل کنن. نه ایدولوژیشون این اجازه رو میده، نه اون نگاه قومیشون این اجازه رو خواهد. منتها راهی وجود نداره. به نظر من واقعیتش اینه که دیر یا زود طالبان باید یه مقداری موازهشون رو تعدیل بکنن، همچنان که دنیا هم باید اون نگاهی رو که فکر میکنه که طالب باید در اون چارچوب حقوق بشری و دولتداری مدرن و مثلا بیاد انتخابات برگزار کنه و مسئله از این دست، و اونا هم باید یه تخصیصی بدن به تدریج. بنظرم زمینه داره میره به این طرف. یعنی واقعا اگه در نظر بگیری الان درسته که همه کشورها طالبان رو شرط و شروط میذارن که به رسمیت بشناسن، تا زمان کن شرط و شروط به اصطلاح عملیاتی نشه ممکنه حاضر نشن بشناسن، ولی به شکل دو فاکتو به نظر من الان به رسمیت شناختن. اتحادیه اروپا اعلام کرده که دفترش از قطر میاره کابل. این به معنی اینه که یه زمینی دارن بررسی میکنن دیگه. چین و روسیه اصلا سفارتاشون رو تعطیل نکردن و منتظرن که ببینن شرایط چی میشه که دو مرتبه فعال بکنن. بقیه کشورها هم کم و بیش تو همین قضیه. پاکستان و قطر که خیلی جدیتر از بقیه کشورها به دنبال اینن که هرچی زودتر شرایطی به وجود بیاد که طالبان به رسمیت شناخته بشن. من فکر میکنم راه حل در اینه در نهایت که یه مقداری طالبان تا اونجایی که میتونن موازهشون رو تعدیل بکنن و این از این ادعا دست بردارن که دولتشون دولت همشموله، واقعیتش همشمول نیست، فراگیر نیست، برای اینکه کسایی هم که از قومیت های دیگه در ساختار قدرت اومدن اونا هم تفکر خود طالبان دارن، یعنی از مدارس دیوبندی پاکستان و هند اینا اومدن بیرون، تفاوتی نمی کنه به لحاظ فکری با طالبان. اون چیزی که دنیا میخواد اینه که دولتداری مدرن رو بپذیرن، انتخابات بپذیرن، چرخه قدرت بپذیرن، حقوق زنان رعایت کنن، معیارها و ملاکای حقوق بشری دنیا رو به رسمیت بشناسن. این چیزاییه که طالب الان به لحاظ ذهنی به نظرم آمادگی نداره، ولی طالب هم یک دست نیست، طالب هم یک جناح میانه‌ای وجود داره که سعی میکنه بعضی چیزها رو حداقل اونایی که با ایدئولوژیشون خیلی در تضاد نیست اونا رو مورد توجه قرار بده. در هر حال باید یک گام به جلو طالب برداره، یک گام به جلو دنیا برداره تا یه جایی به تفاهم برسن و این مشکل افغانستان رو بشه پاسخ داد، چون تا زمانی که به رسمیت نشناسن بحث انتقال پول و مسائل بانکی و اینا هم واقعا با مشکل روبرویه. یعنی شما حتی کمک بین المللی سازمان ملل جمع آوری بکنه ولی وقتی بانک مرکزی افغانستان فعال نیست چطوری این پول رو میشه منتقل کرد و نیازمندهای افغانستان و مردم شو پاسخ داد؟ هر مشکلات جدی زیاده، ولی دورنما رو نباید خیلی هم تیره دید. به نظر میاد که دیر یا زود دنیا به این نتیجه خواهد رسید که طالبان با همین ساختارش به یک نوع تعدیل شده شده به رسمیت بشناسه.
هر روز رادیو دری 30 دقیقه با انعکاس. گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و شما دوستان میتونید به این سایت مراجعه بکنید و از برنامه هایی که روی سایت بارگذاری میشه استفاده بفرمایید و همینطور میتونید به صورت زنده و مستقیم برنامه های رادیو دری را از طریق سایت رادیو هم بشنوید و همینطور اپلیکیشن ایران صدا هم در خدمت شماست برای پیگیری برنامه های رادیو دری. اظهارات عمران خان صدر اعظم پاکستان در نشست سازمان همکاری اسلامی در اسلام آباد درباره افغانستان و اوضاع این کشور واکنش‌های متعددی را در پی داشت. عمران خان در بخشی از اظهارات خودش در این نشست گفت که اوضاع اقتصادی افغانستان پیش از سقوط دولت قبلی هم وخیم بود. به گفته او بر اثر سالها فساد در حکومت افغانستان نیمی از مردم این کشور زیر خط فقر قرار گرفتند و 75% بودجه این کشور از کمک‌های خارجی تأمین می‌شد. صدر اعظم پاکستان اظهار داشت داعش یک تهدید جدی برای منطقه و جهان است و از خاک افغانستان به پاکستان حمله کرده. او همچنان محرومیت زنان افغانستان از آموزش را بخشی از فرهنگ افغانستان خواند. حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان در واکنش به اظهارات عمران خان گفت که پاکستان نباید در امور داخلی افغانستان مداخله کند. کرزی که دو دوره رئیس جمهور افغانستان بود گفت که این اظهارات مداخله در امور افغانستان و توهین به افغان هاست. کرزی هشدار داد که پاکستان نباید در امور داخلی افغانستان مداخله کند. در بیانیه‌ای که از سوی دفتر کرزی منتشر شده آمده با پاکستان توصیه می‌کنم که از تبلیغ علیه افغانستان و مداخله در امور داخلی افغانستان اکیداً خودداری کنه، از طرف افغانستان در مجامع بین‌المللی صحبت نکنه و برعکس به عنوان یک همسایه خوب برای ایجاد روابط خوب و متمدنانه بین کشورهای عضو این کشور تلاش کنه. کرزی در واکنش به سخنان عمران خان در مورد اینکه داعش از افغانستان و پاکستان حمله کرده گفت که خطر داعش از خاک پاکستان افغانستان را تهدید میکنه، نه اینکه از افغانستان پاکستان را تهدید کنه. کرزی در ادامه گفت این اظهارات واقعیت نداره و تبلیغ آشکار در برابر افغانستان است. در واقعیت هم از همان ابتدا تهدید داعش از پاکستان متوجه افغانستان بوده. کرزی همچنین تاکید کرده که پاکستان با جای مداخله باید با افغانستان روابط دوستانه داشته باشه. نورشاه نورانی آگاه سیاسی افغان هم اظهارات صدر اعظم پاکستان مغرضانه غیر واقعی و دخالت در امور داخلی افغانستان خواند. او گفت که اگر مقام‌های پاکستانی از اظهارات منفی درباره افغانستان خودداری نکنند، ممکن است شهروندان افغانستان واکنش تندی نشان بدهند. عبدالحق عماد، دیگر آگاه سیاسی افغان، هم سخنان عمران خان را بی بنیاد خواند و گفت که گروه های هراس افغان و دیگر شورشیان در 40 سال گذشته از پاکستان به افغانستان آمده اند. بلال کریمی از معاونان سخنگوی طالبان هم ادعای صدر اعظم پاکستان مبنی بر حضور داعش در افغانستان را تکذیب کرد و گفت که هیچگاه از خاک افغانستان تهدیدی متوجه جهان نخواهد شد. آقای کریمی افزود که حقوق زنان در افغانستان در چارچوب اسلام رعایت شده و موضوع آموزش دختران هم در حال حل شدن است. از سوی دیگر امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، در واکنش به اظهارات حامد کرزی، رئیس جمهوری پیشین افغانستان که سخنان عمران خان را توهین‌آمیز خوانده بود، در میدان هوایی کابل گفت این سخنان توهین‌آمیز نبوده، بلکه هر کس حق دارد که دیدگاه‌های شخصی خودش را ابراز نماید. امیرخان متقی در واکنش به اظهارات عمران خان درباره تهدید داعش از افغانستان گفت که به هیچ کسی اجازه داده نمی‌شود از خاک افغانستان در برابر کشورهای دیگر استفاده کنه. او بیان کرد از خاک افغانستان تهدید متوجه دیگران نیست، اما اگر منظور عمران خان این بوده که یک حکومت ضعیف در افغانستان نمیتونه تهدیدات از بین ببره، این یک مسئله جداست و ما امیدواریم که چنین اتفاقی رخ نده. سرپرست وزارت خارجه طالبان گفت که اونا در نشست سازمان همکاری اسلامی در پاکستان خواهان ایجاد یک صندوق وجهی شدن و این خواستشان از سوی اعضای سازمان پذیرفته شد و صندوق وجهی ایجاد شد. خب این خبرهایی بود که در ارتباط با بحث صحبت‌های عمران خان تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم و واکنش‌هایی که وجود داشته. انشاءالله در برنامه‌های آینده سعی می‌کنیم که مفصل‌تر صحبت بکنیم، با کارشناسان مسائل سیاسی گفتگو بکنیم و این مسائل را انشاءالله به صورت مفصل‌تری مورد تحلیل و بررسی قرار بدیم. ترکمنستان ایجاد یک کارگروه مسائل بشردوستانه افغانستان را در سازمان همکاری اسلامی پیشنهاد داد. وفا خواجه‌اوف، معاون وزیر خارجه ترکمنستان، در نشست فوق‌العاده شورای وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی که با حضور وزرای خارجه کشورهای عضو، سازمان ملل متحد و نهادهای مالی بین‌المللی و همچنین آمریکا، اتحادیه اروپا و ژاپن در اسلام‌آباد برگزار شد، بر اهمیت 15مین اجلاس سران اکو و اجماع اشق‌آباد اشاره کرد و از جامعه جهانی و کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی خواست حد اکثر کمک به مردم افغانستان ارائه بکنند. خواجه‌اوف گفت ترکمنستان تعدادی تحصیلات اجتماعی را در کشور همسایه افغانستان ایجاد کرده، عرضه برق را افزایش داده و در حال اجرای پروژه‌های مشترک اقتصادی و زیربنایی است. در این نشست که امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، هم حضور داشت، سازمان همکاری اسلامی نگرانی عمیق خودش نسبت به تشدید بحران انسانی در افغانستان ابراز کرد. نمایندگان 57 کشور عضو سازمان همکاری اسلامی متحد شدند که کمک‌های بشردوستانه خودشان را به مردم افغانستان برسانند و با اتفاق آرا با ایجاد یک صندوق کمک‌های بشردوستانه به افغانستان تحت نظارت بانک توسعه اسلامی موافقت شد. و یک خبر دیگه این که دفتر سازمان پزشکان بدون مرز در افغانستان روز دوشنبه در بیانیه‌ای از افزایش موارد سوء تغذیه کودکان در بیشتر ولایت این کشور ابراز نگرانی کرد. این نهاد ادامه خشکسالی، کمبود مواد غذایی، بحران اقتصادی و نبود یک سیستم کارآمد بهداشتی در افغانستان از عوامل عمده افزایش موارد سوء تغذیه کودکان در این کشور عنوان کرد. پیش از این سازمان ملل متحد گفته بود که بیش از 14 منازعه مرگبار و آفات طبیعی مکرر موجب طولانی شدن بحران مواد غذایی در افغانستان شده. خب به این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.